بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فرض دوم رو با اشکالاتی که مرحوم سید اعلی الله مقامه الشریف داشت ملاحظه فرمودید و نظر سید برخلاف مرحوم شیخ این شد که در این فرض دوم که عارض یا محمول شک در او مسبب از شک در موضوع هست، هم استصحاب موضوع جاری هست و هم استصحاب حکم، برخلاف مرحوم شیخ که فرمود فقط استصحاب موضوع جاریه. مرحوم سید فرمودن که هر دو جاریه الا اونجایی که استصحاب موضوع مغنی از استصحاب در حکم باشه، و ما هم در نتیجه فرمایش شیخ رو تقویت کردیم و عرض کردیم که روی قاعده سببیت و مسببیت ما با اجرای اصل در موضوع دیگه نه نیازی و نه مجالی برای استصحاب حکم وجود داره. این فرض دوم بحثش تمام. اما عمده
قوانین
حکیمی
رو این ها رو جاری
میدونه،
این اشکالا بازم به این
شما بده،
بعد که بحث سببیت و
مسببیت
شد چرا شما شرعی و غیر
شرعی. احسنتم، این نکته خوبیه در اشکال بر مرحوم سید. فرض سوم رو که یه مقداریش رو اشاره کرده بودین این است که شک در محمول یا در عارض مسبب از شک در موضوع هست، اما موضوع یک موضوع معین و مشخص نیست. در فرض دوم موضوع یک موضوع معین و مشخص بود، اما در فرض سوم موضوع مردد است، غیر معین است، و دو مثال براش ذکر شد. یک مثال این که موضوع نجاست تغییره، اما تغییر مفهوماً مردد است بین این که آیا حدوث تغییر فقط علت نجاسته یا حدوثاً و بقاءاً. مثال دوم این است که الکلب و نجسون موضوع برای نجاست کلبه. حالا نمیدونیم آیا این کلب به اون ماده اولا، اون حیولای اولا موضوعه، که اگر اون باشه حتی اگر این کلب انقلاب به ملح پیدا بکند، نمکم بشه تماماً، باز نجاست باقیه. یا اینکه کلبی که موضوع برای نجاسته کلب است به صورت نوعیت، باید صورت نوعی کلبیت رو داشته باشه. حالایی که الان این صورت نوعیه با تبدیل به مل از بین رفته، دیگه نجاست هم از بین میره. خب عرض کردیم اینجا مرحوم شیخ میفرماید نه استصحاب موضوع جاریه نه استصحاب حکم، اما استصحاب حکم جاری نیست برای اینکه موضوعش روشن نیست. ما نمیدونیم این موضوع این حکم باقیه یا نه. چون موضوعش برای ما معلوم البقا نیست، لذا لا مجال لاستصحاب الحکم. استصحاب موضوع جاری نیست. عرض کردیم مرحوم شیخ دو جهت رو یا دو فرض رو ذکر میکنه. میگوید یک فرض این است که ما بیاییم استصحاب کنیم ذات الموضوع را، اصالت و بقاء ذات الموضوع مع قطع نظر عن الموضوعیه. بگیم آقا یه موضوعی قبلا خارجن بود برای موضوع نجاست، اون ذات الان موجوده. فرمودن اشکال این است که این میشه اصل مثبت. استصحاب یا اصالت و بقاء ذات الموضوع اگر بخواد برای ما نجاست بیاره، باید اثبات کنه که این موضوع خارجی الان، یعنی این مل، ذاتن همون ذات موضوع گذشته است. اگر آمدیم گفتیم اصل بقا و ذات الموضوعه، این میشه اصل مثبت. یعنی باید بگیم این ملح ذاتن همونه، با استصحاب همین رو اثبات کنیم تا نجاست بیاد. این یک فرض. فرض دوم فرمودن اگر بیاییم بگیم موضوع به وصف کونهی موضوعاً للنجاسه، مستصحب رو موضوع متصف به وصف کونهی موضوعاً للنجاسه قرار بدیم، بگیم آقا یه چیزی قبلاً موضوعیت للنجاسه داشت، الانم موضوعیت للنجاسه دارد. شیخ فرمود این اشکالش این است که این بر میگرده به استصحاب حکم، و ما الان به شما گفتیم استصحاب حکم اینجا نمیتونه جاری بشه، که این دوتا بیان رو قبلا هم توضیح داده بودیم. چون ما یه بار فرض سوم رو شروع کردیم، اما مجددن برگشتیم به فرض دوم برای اینکه کلمات مرحوم سید رو متعرض بشیم. حالا اینجا خوب بحث و دقت بفرماییم. یک بیان برای عدم جریان استصحاب موضوع همین بیان شیخه. مرحوم ناینی علی الله مقامه ایشون هم همین نظر رو داره که در این فرض سوم نه استصحاب موضوع جاریه نه استصحاب حکم. منتها بیانی که ایشون داره، ایشون دیگه نمیاره این دو فرضی که مرحوم شیخ مطرح کرده ذکر بکنه. میگوید الموجود فعلا یباین الموجود سابقا، برای اینکه الان نمک سابقا کل بوده. الموجود فعلا یباین الموجود سابقا. پس شما در اینجا نمیتونید بگید آقا اینی که الان هست سابق موجود بوده. ما یقین داریم به یک معنا به ارتفاع اون موجود سابق. حالا عبارت ناینی رو هم عرض می‌شود که ببینید می‌فرماید الموجود فی الحال، اجازه فرمایید الموجود فی الحال یباین الموجود سابقا. موجود در حال همین نمکه، موجود در سابق کل بود. لأن تمایز الاشیاء انما به صور نوعیه، صورتش عوض شده، اون صورت کلبیت بوده، این صورت نمک رو داره. وَالْمِلْحُ يُبَاِنُ الْكَلْ فَالْمُتَيَقَّنُ السَّابِقْ اِنْ عَدَمَ قَطْعًا. اون متیقن سابق قطعا از بین رفته. به انقلاب الکل ملحا و الموجود و فلحال لم یکن سابقا. الان اونی هم که موجود سابقا نبوده. لذا شما چی رو میخواید استصحاب بکنید اصلا؟ یعنی بیان مرحوم نائینی فرقش با بیان مرحوم شیخ همینه. شیخ مسئله رو میبره به این که آقا یک فرض منجر به اصل مثبت میشه، یک فرض میفته تو نتیجه این که آقا استصحاب حکمی میشه. شیخ استصحاب موضوع را میگه روی یک فرض نتیجه اصل مثبته، روی فرض دوم بر میگرده به استصحاب حکمی. اما مرحوم نائینی اصلا اینا رو مطرح نمی کنه. اینجا میفرماید آقا شما چیزی نیست که بخواید استصحاب بکنی، اینی که الان هست یه چیز جدیدیه، اونی که قبلا بوده الان نیست، چیشو شما بخواید استصحاب بکنی. همین بیان در فرمایشات مرحوم آقای خویی هم ساده تر آمده. ایشون میگوید الان یه چیزی یقینی و تحققه و اون ملحه، یه چیزی هم یقینی و ارتفاعه و اون صورت کلبیته. صورت کلبیت یقینا منتفی شده، صورت ملحیت یقینا موجوده. ایشون مرحوم آقای خویی میگوین الان شما در چیه این وجود خارجی شک داری؟ اصلا شک در این وجود خارجی معنا نداره که یه مقداری حالا ممکنه بگیم با بیانشون با بیان استادشون مرحوم نائینی تفاوت داره، ولی روحش یکیه، جوهرش به همون برمیگرده. ایشون میفرماید شما در استصحاب مگر شک لازم نداری؟ الان در این که این یقیناً ملحه یقین دارید، در تحقق ملحیت یقین دارید، در ارتفاع کلبیت یقین دارید، پس شک شما ربطی به این شیء خارجی موجود نداره. پس شک ما در چیه؟ میفرماید شک شما در یه مفهومه، نمیدونید که آیا مفهوم کلب عبارت است از موجودی که این صورت نوعیه رو دارد یا اهم از اینه. شما شکتون در یه مفهومه، یه مفهوم رو نمیدونید معناش چیه، اونم مسلم درش استصحاب جریان نداره. بیان از ما برسن آقا مفهوم سعید در فتح امم و سعیدن طیبا چیه؟ در خود مفهوم ما نمیتونیم استصحاب جاری بکنیم در هیچ طرفش. پس ببینید ما اینجا سه تا بیان تا اینجا ذکر کردیم بر عدم جریان استصحاب موضوع. استصحاب حکم رو تقریبا دیگه روشنه برای آقایون که جریان نداره. اما چرا استصحاب موضوع جریان نداره؟ یک بیان، بیان مرحوم شیخه که فرمود استصحاب موضوع یک فرضش به اصل مثبته، یک فرضش هم به استصحاب حکمی. بیان دوم بیان مرحوم نائینیه که میگه اون چه که الان موجوده با اون چه که قبلا بوده دوتاست. حالا که دوتاست شما چی رو میخواید استصحاب بکنید؟ و این بیان سوم بیان مرحوم آقای خویی که اصلا ما نسبت به این وجود خارجی، این موجود خارجن شک نداریم، این یقینا نمک است، یقیناً صورت نوعیه کلب از او منتفی شده. شک ما در چیه؟ در مفهومه. نمیدونیم آیا مفهوم کلب آیا متقوم است به صورت نوعیه یا اینکه نه عمه، ولو صورت نوعی هم نداشته باشه صدق کلب برش میشه. نه 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 نه، اون که الان فرض ما هست که برای ما مشکوکه، نمیدونی نمیدونی دقت نکردی. نه
اگر موضوع مردد بشه جسم صورت نوعیه، چرا اینجا موضوع نجاست جسم باشه الان واقعیه؟
خب همین
دیگه، مقام موضوع دیگه هر واقعی نتونه بدن که شک در مفهوم، شک در فرض
واقعش که در این شک در مفهوم مطلب درسته. حالا عرض میکنم نه ببینی خیلی خوب نمیدانی موضوع نجاست آیا کلبیست که همراه صورت نوعیه کلبیته یا هم حالا آیا به قول آقای خویی آیا نسبت به این موجود خارجی شما شک دارید؟ الان
آقا هم باشه
چرا خیلی خوب بله یعنی ولذا از اول گفتیم در این فرض سوم جاییست که موضوع مردد است.
موضوع
مردده،
نه که مفهوم موضوع اصلا
مفهومش مردده، نه خارجش مردد باشه. همه حرفا همینه. ببینید همه حرفا این است که آقای خویی خیلی به نظر من روان کرده مسئله رو ایشون، نه اون دو فرض شیخ رو گفته نه حتی تعبیر مرحوم ناینی. ایشون میگه شما مگر نمیخواید استصحاب رو در این موضوع خارجی جاری کنید؟ شما وقتی مرحوم شیخ میگید استصحاب در موضوع خارجی، موضوع خارجی ما داره شکی واقع نشده، برای که الان یقین داریم صورت کلبی نوعیه کلب منتفیه و یقین هم داریم مله. یه وقتی هست که شما میگید آه اصلا من نمیدونم این مله شده یا نه، خب این در موضوع خارجی شما شک دارید. اما میگه آقا اینجا یقین داریم الان اون چی که موجود است در خارج مله و اون چی که یقینا منتفی صورت کلبیته. این برام روشنه. اجازه فرمایید. حالا خیلی خوب، حالا اجازه بدید شما بذارید من همه حرفا رو عرض نقل بکنم، حالا مجال اشکالم رو میدم خدمت شما، یه مقدار صبر بکنید تا عرض بکنم. ببینید این سه تا بیان در فرض سوم، ما سه تا بیان ذکر کردیم برای عدم جریان استصحاب موضوع. اینجا یک نکته رو بگیم بعد وارد اون مطلب مهمتر بشیم. مرحوم سید یه تعلیقی داره بر مرحوم شیخ، میگوید شما در یه فرض در استصحاب موضوع که میگید برمیگرده به استصحاب حکم و بعد میگید همون اشکالی که در استصحاب حکمه اینجا جریان پیدا میکنه، شما یک اشتباهی کردید. اگر ما آمدیم استصحاب موضوع و حکم هر دو را جاری کردیم دیگه مشکلی نداریم. مشکل اونجاییست که ما استصحاب حکم بکنیم بدون استصحاب موضوع، بگیم آقا استصحاب موضوع نداریم، شک در موضوع داریم، با وجود شک در موضوع استصحاب حکم بکنیم. این بیان سیده که خب حالا همینجا میشه باز مرحوم سید بگیم این مطلب شما و اونجایی که شما در فرض دوم بودید رو مبنای خود شما سازگاری نداره، برای اینکه درست ما استصحاب موضوع میکنیم اما نسبت به حکم هنوز شک در موضوع داریم. ما استصحاب موضوع هم که اثبات نمیکنه موضوعیت رو، البته اصل مثبت رو میپذیره سیه، میگه اشکال اصل مثبت باقیه، اما اینکه این استصحاب موضوع برمیگرده به استصحاب حکم اینو ما قبول نمی کنیم. به نظر ما فرمایش شیخ اینجا تامه. شما اگر با قطع نظر از اصل مثبت بخواید بیایی، شیخ میگه برای استصحاب حکم ما موضوع باید برای اون محرز باشه و با استصحاب موضوع اگر قضیه اصل مثبت رو نیاریم به میدان، میگیم آقا اینجا باز موضوع حکم هنوز برای اون معلوم نیست. وقتی معلوم نیست، استصحاب حکم جاری نیست. حالا این یه کلامیست که سید داره با این تحلیقهی که ما داریم، بحث مهمی نداره. ذهن شریفتون رو متمرکز کنید روی این استصحاب موضوع، خوب حواس آمون جمع باشه، ببینیم که چی از آب در میاد. بحث اینجا صاحب منتقا علیه الرحمه میگوید جناب شیخ، این دلیلی که شما برای عدم جریان استصحاب موضوع مطرح کردی غیر تام، برای این که شک ما در انطباق و عدم انطباقه. میگیم آقا این موضوع موجود قبلن، یعنی قبل از آنی که صورت ملحیت پیدا بکند، عنوان کلب برش انطباق داشت، بهش گفتیم کلب. الان نمیدانیم که آیا حالا که صورت نوعیش تغییر کرده میشه بهش بگیم کلب یا نه. به عبارت اخرى ایشون میفرماید که ما نه ذات موضوع رو میخوایم استصحاب کنیم، نه موضوع به وصف موضوعیه رو میخوایم استصحاب بکنیم، هیچ کدوم اینا نیست. شک ما برمیگرده به این که آیا الان عنوان کلب انطباق داره یا نه. بعدشون میگه اینجا یقین و شک وجود داره. میگه ما قبل از آنی که انقلاب به مل پیدا بکند بهش میگفتیم کلبون، حالا که انقلاب به مل پیدا کرده اگر شک داریم که میشه اون عنوان رو منطبق بکنیم یا نه، استصحاب میکنیم بقاء الانطباق را. قبلن عنوان کل منطبق بر این بوده، حالا که این صورت نوعیش عوض شد و شد مل، شک میکنیم فی بقاء الانطباق، استصحاب میکنیم بقاء الانطباق رو. میگیم آقا کان هازا کلبن و الان کما کان. بله در انطباقه، حالا ازه بدی ازه فرمید یه اون عرض کن به خود تحمل بکنی. عرض میکنم بذار ما بیان ایشون هم بگیم. ایشون میگوید که با این بیان ما اصلا این که دیگه بیایم استصحاب کنیم ذات موضوع خارجی را، این نصف محل بحث ما نیست. استصحاب بکنیم موضوع را به وصف موضوعیت، این محل بحث ما نیست. محل بحث ما این است که به یه چیزی قبل از اینکه تبدیل بشود به نمک، عنوان کلب که موضوع برای نجاسته، این عنوان صادق بود، این عنوان منطبق بود، بعد از این که تبدیل به کلب شد ما نمیدونیم این انطباق باقیه یا نه. میگیم کان هازا کلبن الان کماکان، استصحاب میکنیم. بعد خود ایشون بعد از اینکه این بیان رو ذکر میکنن میان اشکال میکنن به این بیانشون، و در این اشکال دو تا بیان دارن که بیان اول مثلا یه مطلب سطحیه به نظر خود ایشون، اما بیان دوم دیگه یک مبنایی رو پایه‌گذاری میکنن که او رو باید بهش بپردازیم و مهمم هست. ایشون در اشکال به همین بیان میگوین این بیان ما غیر و تامه. چرا؟ برای این که یا این صورت نوعیه دخیل در تسمیه و موضوع لهه یا دخیل نیست، یا شک داریم. از این سه حال که خارج نیست، میگیم آقا وقتی به این شیء خارجی میگیم کل صورت نوعیه در این تسمیه در موضوع له لفظ کل یا دخیله، خب اگه دخیل باشه الان که اون منتفی شده این دیگه کل نیست، دیگه نمیشه بهش گفت کل. یا دخیل نیست، خب الان هم میتونیم بهش بگیم کل. یا شک داریم ما، خب اونجا که دخیله با اونجا که دخیل نیست نتیجهش روشنه. اگه دخیله الان لیس به کلب یقینه، اگر دخیل نیست الان کلب یقینه، یعنی الان این که میل شده باز کلب یقینه. خب حالا خوب عنایت بفرمایید، اگر شک داریم در مفهوم کلب صورت نوعیش در موضوع له دخیل هست یا دخیل نیست، شک داریم این رو، ایشون میگه خب وقتی شک داریم در حقیقت ما در موضوع انطباق شک داریم. وقتی در موضوع انطباق شک داریم مجالی برای استصحاب انطباق نیست. یعنی همونطوری که شما در استصحابات حکمی میفرمایید استصحاب حکم در جایی است که موضوع واقعی باشه، و اصلا این تنبیه و این بحث این است که آقایی که از شرایط استصحاب حکمی بقاء الموضوع، احراز بقاء الموضوع، انطباق خودش یک حکمیه یا به منزلت الحکمه، این موضوع داره، اگه موضوعش باقی باشه انطباق هست. پس وقتی ما شک داریم در بقای موضوع اینجا دیگه مجالی برای استصحاب انطباق نیست. این یه بیان ساده و اشکالی که به فرمایش خودشون دارن. اما بعد می‌فرمان بیان اون آخر می‌فرماین اگر ما آمدیم گفتیم این خصوصیت این صورت نوعیه اگر دخیل در مسمى و موضوع له باشه به طوری که با انتفاع او این عنوان منتفی میشه، الان که شک داریم در این که این خصوصیت هست دخیل است یا دخیل نیست، برگشت همه بحثا به این است که آقا نمیدونیم کل درش این صورت نوعیه دخالت دارد یا ندارد. کل یعنی این موجودی که واجدون لصورت نوعیه که ازش تعبیر میکنیم به خاص یا اهمه، چه این صورت نوعیه داشته باشه چه صورت دیگر داشته باشه، ملاکشون هیولای اولاست، اون ماده اولاست، میفرماید این در حقیقت ولو یه طرفش عامه یه طرفش خاص، اما میشه دوران بین متباینه. خوب دقت کنید، از اینجا آرام آرام ایشون میخواد وارد در چی بشه. میفرماید میشه دوران بین متباینه و بازگشت این بحث، یعنی کسی که بخواد اینجا استصحاب بکند، این باید قائل به جریان استصحاب فرد چی باشه؟ مردد. خب ببینید، عرض کردم این بیان دومشون مهمه و یک پایگذاری میکنه ایشون، و اون مبنایی که پایگذاری میکنه و یا نتیجه میگیره، حالا هر چی میخواید ما تعبیر بکنیم، تمام مواردی که ما شک در مفهوم داریم اگر بخوایم درش استصحاب بکنیم میشه استصحاب فرد مرده. شما میدونید ما در استصحاب یه استصحاب فرد داریم، یه استصحاب کلی داریم. حالا استصحاب کلی، کلی قسم اول، قسم دوم، قسم سوم، قسم چهارم. در فرد اونجا میگن چند قسم استصحاب داری؟ سه قسم. یکی فرد معین، دوم فرد مردد، سوم فرد منتشر. که حالا منتشرشو فعلا ما بهش کاری نداریم. فرد معین میگه آقا این زید که فرد معین انسانه، این زید قبلا موجود بوده، حالا استصحاب میکنیم وجودش رو. اما فرد مردد، فرد مردد این است که ما میگیم که آقا یقین داره یا حدث اصغر از او سر زده یا حدث اکبر. و بعد میاد یک وضو هم میگیره، بعد از این وضو شک میکنه که آیا اون حدث اصغر یا حدث اکبر باقی مون. اگر بگیم استصحاب فرد مردد کنیم که دیگه استصحاب کلی حدث رو نمیخوایم بکنیم، استصحاب کلی حدث یه بحث دیگریه، میگیم آقا این فرد به نحو فرد مردد. این محل بحثه که آیا استصحاب فرد مردد جریان داره یا نه. مرحوم آخوند در کفایه اصلا بحث استصحاب فرد مردد رو مطرح نکرده. این بحث در کلمات مرحوم ناینی و مرحوم اصفهانی و مرحوم عراقی مفصل در علم اصول مطرح شده، و آن اگر خواستید مراجعه کنید، ما هم در بحث اصولمون در سال 92-93 اونجا این بحث استصحاب فرد مردد رو مفصل بحث کردیم. کسانی مثل ناینی، اصفهانی، عراقی میگن استصحاب فرد مردد جریان نداره. در مقابل کسانی مثل مرحوم سید میگن استصحاب فرد مردد جریان داره. سید در حاشیه مکاسب در بحث معاتات، اگر یه معاتاتی واقع شد، حالا بعد از مدتی احد الطرفین آمد خواست این معاتاتو به هم بزنه، اینجا سید میگه ما فرد مردد بین اللزوم و الجواز را استصحاب میکنیم. نتیجهش هم این است که این فسختایی که این آدم گفته میخواد معاتات رو به هم بزنه به درد نمیخوره. نتیجهش این است که اون کسی که این مال رو به نحو معاتاتی آمده اخذ کرده، الان هم میتونه تصرف بکنه در این مال، حتی بعد از اینکه اون طرف بوده فسخت، و ولی باز با استصحاب فرد مردد او میتونه این کار رو انجام بده. این عرض میکنم که مطلب دومیست که ایشون در اینجا میگه که اگر ما الان شک میکنیم این صورت نوعی دخیلتون املا مردد بین المتباینین میشه و استصحاب موضوع در اینجا برمیگرده به استصحاب فرد مردد. حالا ببینید ما بیان منتقا رو گفتیم در همون جلد ششم صفحه 359 یا همون 358-59 به بعده بیان ایشون رو ببینید. این رو استصحاب فرد مردد هم یه تأملی بفرمایید تا فردا نتیجه بحث رو عرض کنیم. و صلی الله علیه بلا قائله در همین بحث شاف. حالا میگم فردا میگم این فردا
فردا منتشر چیه؟ از میکنم دیگه اینجا فردا انجا رو
دارم یه چیزی گفتن یادم